أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الا الى الله تسير الامور. تا کنون روشن شد که کلمه یا کلام الهی دو قسم است. یک قسم تکوینی است که از افرادی مثل عیسی مسیح سلام الله علیه به عنوان کلمت الله یاد می شود. ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح و عیسی مریم. موجودات خارجی همه اینها کلمات الهی هم. یه قسم کلام اعتباری است مثل همین الفاظ و مرکباتی که در قرآن کریم به سایر کتاب‌های آسمانی هست. اینها امور اعتباری هم. یعنی اون معنا یه ارتباط ذاتی با این کلمات ندارد. ممکن است یک مطلبی رو خدای سبحان بفرماید برای انبیاء علیه السلام، گاهی به زبان عبری، گاهی عربی، گاهی سریانی، گاهی بالاخره تازی، گاهی عربی، اینا ممکن است. پس یک کلمتلبی است که قرار دادی نیست، ولی یک الفاظ و حروفی است که قرار دادی است. گاهی ممکن است یک کلمه و لفظی که در بین یک ملت خیلی معنای فراوان دارد پیش ملت دیگری مهمل باشد، مثل این کلمه عین که در عربی برای او معانی زیاد ذکر شود ولی در پیش نژادها و اقوام دیگر که به عربی سخن نمیگویند این کلمه عین مهمل است، معنا ندارد اصلا. پس اینا یه امر قراردادی است و اعتباری. چون قرارداد اعتبار است در اون مرتبه که قرآن علی حکیم است، این قراردادها به اعتبارات متنوع را ندارد. اون که در آغاز سوره زخرف آمده است لدینا لعلی حکیم، اونجا اصل مطلب مطرح است. اونجا عبری و عربی و سریانی اینها نیست. در یه موطنی باید با این الفاظ قراردادی رابطه داشته باشد و اون موطن انسانیت است. در موطن انسانیت که قرارداد مطرح است این معانی با این الفاظ رابطه برقرار میکنند. اون پیغمبر و انسان کامل علیه السلام که این وحی را دریافت میکند یا بلاواسطه است یا ملواسطه. اگر بلاواسطه بود با دست خدای سبحان بدون واسطه در حریم قلب او بین اون امر اعتباری و اون واقعی رابطه برقرار میکند، اون معانی را به صورت الفاظ و کلمات در می آورد و لذا پیغمبر این کلمات را از الله می شنود. و اگر معل واسطه باشد، ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل سلام الله علیه مثلا بین اون معانی و این کلمات اما در حیطه نفس این انسان، در محدوده قلب این انسان این الفاظ را غالب اون معانی، اون معانی را مغلوب این غالب قرار می دهد و این پیغمبر از جبرئیل سلام الله علیه ما این حرف را می شنود. بله دیگه، اون یعلم همین حرف است. در مسئله علی حکیم لفظ نیست. وقتی که تنزل می کند با یکی از این الفاظ اعتباری رابطه برقرار میکنن. غرض این است که در مرتبه علی حکیم مسئله لفظ نیست، وهم نیست، خیال نیست، اینا مراحل ناظره است. یه وقت از مطلب القا میشود، یه وقتی با لفظ القا میشود. اگر با لفظ القا میشود حتما در موطنی است که الفاظ و اعتبارات اینجا حضور دارند و اون مرحله نفس انسان کامل است. انسان کامل یا بلا واسطه این کلمات را از خدا تلقی میکند، همون روایتی که برهم صد و رحم کرد زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احد، در اونجا بلا واسطه ذات اقدس اله بین این معانی و اون الفاظ رابطه برقرار میکند و وجود مبارک پیغمبر در حیط نفس خودش اون کلمات را از ذات اقدس اله تلقی میکند، چون حیط نفس انسان کامل است که اعتبارات برمیدارد. اگر مل واسطه باشد ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل در قلمرو نفس انسان کامل این رابطه را برقرار میکند. خارج از محدوده انسانیت اعتبارات نیست تا اون معانی با الفاظ و کلمات رابطه برقرار کند. بالاخره باید در نفس پیغمبر باشد. پیغمبر یا بلا واسطه یا مل واسطه از ذات اقدس اله در حیط نفس خود اینا رو مشاهده میکنند. اینا تا به مرحله نفس پیغمبر نرسند، نه ابریس نه عربی، برای اینکه بیرون از مرحله انسانیت اعتباراتی وجود ندارد. بالاتر میشه علی حکیم. اگر بخواد عربی مبین بشود باید در حیط نفس باشد. حالا یا ذات اقدس اله بلا واسطه این کار انجام میدهد یا به واسطه جبرئیل این کار انجام میدهد. لفظ مال خدا، معنا مال خدا، پیوند دادن مال خدا، یا بلا واسطه است یا مال واسطه. در مسئله قلب و عقل وجود مبارک انسان کامل اون مرحله مرحله است که علی حکیم را میتواند تلقی بکند. اما وقتی بخواد عربی مبین را تلقی بکند باید در مرحله نفس حضرت باشد. خب مطلب دیگر این که این او یرسل رسولان اطفاس بلی من ورای حجاب. من ورای حجاب این نیست که اون شجره که حجاب است او حرف بزند تا بشه قرب فرائض بمانند آن. مسئله من ورای حجاب یعنی نه این که اون حجاب حرف میزند. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از پشت این درخت، از لابلای این درخت این حرف را میشنود که درخت میشه پرده، نه درخت میشه متکلم. از پرده درخت این حرف را میشنود، نه از درخت میشنود تا بشه قرب فرائض یا قرب نوافل بمانند آن. مطلب دیگران است که بین نزول انزال یه تفاوت حقیقی نیست که کثیر حقیقی باشن، مثل وجود ایجاد است. یک حقیقت است. اگر به فاعل اسناد بدن میشه ایجاد، اگر به قابل اسناد بدن میشن وجود. این تونست که ایجاد خدای سبحان غیر از وجود مخلوق باشد. یه چیزی داشته باشیم به نام ایجاد، یه چیزی داشته باشیم به نام وجود. این شیء را اگر به قابل اسناد بدیم میشه وجود، اگر به فاعل اسناد بدیم میشه ایجاد. نزول انزال هم همینطور است. اگر به فاعل اسناد بدیم میشه انزال، اگر به قابل اسناد بدیم میشه نزول. بنابراین وجود مبارک پیغمبر نه در لفظ دخیل است نه در معنا، فقط مستمع است. منتها در حیط نفس اون حضرت این پیوند بین حقیقت و اعتبار صورت میپذیرد. این پیوند را ذات اقدس اله در قلم رو به نفس در حوزه نفس پیغمبر که انسان است و اعتباریات را داراست، حالا یا بلا واسطه یا مل واسطه این پیوند را برقرار بکنند. مطلب دیگر یه سؤالی است که در صحیفه سجادیه هست که شیطان را حضرت فرمود بر انسان مسلط است. خب این مربوط به سوره مبارکه ابراهیم بود که مفصلا بحث شد که اونجا ذاتاً هیچ سلطنتی شیطان بر انسان ندارد مگر اینکه انسان خودش سلطنت او را بپذیرد، تولی او را بپذیرد. گفت لا تلومونی ولو انفسکم ما انا بوسخکم، شما من مراعت نکنید، خودتون رو مراعت کنید. من دعوتنامه نوشتم شما آمدید، انبیا و اولیا دعوتنامه نوشتن میخواستید اونجا برید. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولو انفسکم. مفصلا اونجا بحث شده است. مطلب دیگر درباره مخلصین است که ما در دنیا زندگی میکنیم، دنیا جای حق و باطل است، و ما چگونه مخلصین فقط حق را میبینند. مستحضرید که ما بدنمون تو دنیاست، بخشی از روح میانی ما تو دنیاست، وگرنه اگر کسی به قله عقل و قلب برسد او تو دنیا نیست. یه بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه هست که فهم ما اصلا تو دنیا زندگی نمی کنیم. اما بعد فکر ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، اصلا ما تو دنیا نبودیم و همیشه تو آخرت بودیم. یعنی ما رو قله عقل و قلب زندگی میکنیم. یک، دنیا اون ظرفیت را ندارد که عقل و قلب را جا بدهد. دو، تو بیانات نورانی از تمهید هست که اینها گویا همیشه تو آخرت زندگی میکنن. در بخش از خطبه های دیگر دارد که آخرت فرزندانی دارد، کونو من ابناء الاخره، برای این شما از اون عالم آمدید، شما فرزند همون عالم باشید. مردانی که به مقام مخلص رسیدن تو دنیا نیستن، تو مرحله بالاتر از دنیا هستن که شیطان در اونجا هیچ راهی ندارد. حد اکثر تجرد شیطان وهم و خیال است، بدلی سازی است، دسترسی به اونجا ندارد. خب مسئله این که این ضمیرها در هو معکم یا نحن اقرب الیه به کی برمیگرده؟ دیروز مبسوطاً بحث شد که ضمیر به فاعل برمیگرده، ضمیر به الله برمیگرده، اما تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. اون سه تا قضیه که ذکر شد، در هر سه قضیه ضمیر به زید برمیگشت. میگفتیم زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالمون، زیدون هو قائمون. در هر سه قضیه که موضوع محمول متحدن، ضمیر هو به زید برمیگرده، اما محور اتحاد را موضوع معین نمیکنه، محور اتحاد را محمول تعیین میکنه. زیدون هو ناطقون یعنی ناطقیت با زید در مقام ذات متحده. زیدون هو عالمون یعنی عالم با زید در مقام ذات متحد نیست، در مقام وصف متحده. زیدون هو قائمون یعنی قیام در مقام ذات زید نیست، در مقام وصف زید نیست، بیرون از ذات زید است، در مقام فعل است. این جوشن کبیر همه اینها ضمیر هو به الله برمیگرده، منتها محور اتحاد موضوع و محمول را محمول تعیین میکنه. اگر گفتیم هو حیون یعنی ذاتن، هو علیمون یعنی ذاتن، هو قدیرون یعنی ذاتن، اما گفتیم هو قابضون، باستون، روانندون یعنی فعلن، اینا همشون خارج از ذات است، به دلیل اینکه گاهی هست گاهی نیست، گاهی شفا میده گاهی شفا نمیده، گاهی رزق میده گاهی رزق نمیده. اگه اینا صفت ذات بود که سلب‌پذیر نبود. اگر حدیثی داشتیم، روایت داشتیم که داخل فی الاشیاء، این دخول صفت فعل است، یعنی فیض او، ظهور او تو اشیاست، نه معاذ الله ذات او، چون محور تعیین موضوع محمول محمول قضیه است نه موضوع قضیه. پس ضمیر در هو معکم، ضمیر در انا معکم و نحن اقرب الیه به ذات برمیگرده، ولی محور اتحاد را محمول تعیین میکنه که مقام فعل است. مطلب معنی آن است که محدث با نبی فرق دارد، نبی هم فرشته را میبیند هم حرف او را میشنود، و ولی محدث فقط حرف فرشته را میشنود، نه اینکه فرشته را ببیند. لذا نبی بالاتر از محدث است و اینکه مقامات را دارد. اما این فیوهی به اذنه و یشا، یعنی این فرستاده خدا به اذن خدا وحی میفرستد، این به اذن خدا از صرف وکالت و امثال ذلک نیست که اینا معزون باشند به اذن خدا حرف بزنند، بلکه مجاری تکلم اونها مظهر فعل و ظهور فعلی ذات اقدس اله است که اینا این کارا رو انجام میدن. در جریان کلام خدا بین اشاعره، معتزله و حنابله فرق جدی است. فخر رازی میگوید به این که در این که خدا متکلم است حرفی درش نیست، منتها حنابله یه جور فکر میکنن، اشاعره یه جور فکر میکنن، معتزله جور دیگه فکر میکنن. برخی از افرادی که معاذ الله قائلن برای خدا یک مکانی هست، از این کلمه من ورای حجاب استفاده کردن که خدا مکان دارد، بلکه جد پشت این حجاب خدا حرف میزند، غافل از این که مستمع به مخاطب پشت این حجاب حرف خدا را میشنود، نه خدا معاذ الله پشت این درخت است یا پشت این حجاب است. اونا خیال کردن که ذات اقدس اله پشت این حجاب است، پشت این شجر است و از پشت این شجر در حرف میزند. مجسمه یعنی کسانی که قائلن خدا جسم است و برای خدا مکان قائلن، یه همچه توهم بی جایی دارن. اینا که گفتن حسبنا کتاب الله، همین محضورات را داشته و دارن. مطلب دیگران است که معتزله میگوین خدا دیدنی نیست، به همین آیه استشهاد میکنن، میگن اگر خدا دیدنی بود ما یه قسم چهارم از کلامم داشتیم و اون است که مستمع و مخاطب متکلم را ببیند. حرف معتزله اینه، اگر خدا دیدنی بود ما قسم چهارم از کلام داشتیم، در حالی که ظاهر این آیه حصر است که ما بیش از سه قسم نداریم. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اگر خدا دیدنی بود قسم چهارم هم بود و اون این بود که مخاطب خدا را ببیند و حرف او را بشنود. این استدلال را جناب فخر رازی بعد از نقل ابطال میکند، میگوید به این که درست است که از این آیه بر میآید که قسم چهارمی نیست، ولی ما ناچاریم این آیه را با آیات دیگر که بسنجیم تقیید کنیم، بگیم ما کان لبشر ان یکلمه الله فی الدنیا الا در این سه جهت. در آخرت یک راه چهارمی هم هست، اونی که راه رؤیت است که خدا را در قیامت مؤمنان می‌بینند مثل قمر در لیله بدر. این توهم باطل را اینا خیال کردن که از آیه وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره میشه استفاده کرد. اولا وجه هست نه این، ثانیا نظر هست، این نظر به ملکوت الهی است، ذات اقدس اله، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در قیامت، نه در برزخ، نه در خواب، نه در یقظه قابل دیدن نیست. این لا تدرکه الابصار یه قضیه حقیقی است که همه عوالم مشار میشود. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اینا جزء حقایق ثابت است که همه نشاط را در بر بگیرد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد، چه در خواب، چه در بیداری، چه حالت عادی، چه حالت شهود عارفانه، خدا دیده نمی شود با چشم. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این تغییر بردارم نیست. بنابراین سخن معتزله از این جهت تام است. آیات فراوانی ثابت میکنند که خدا دیده ای نیست. اون وجوه یوم عزین ناظرتون هم تصدیش است به رحمت خدا نظر دارد و نظر هم غیر از رؤیت است. مرحوم علامه ملی فرمود به این که نظر تو الالقمره ولم اره، نظر مستلزم رؤیت نیست. نگاه میکنند یعنی به رحمت الهی مینگرند، نه اینکه خدا نگاه میکنند. اونم سخن از نگاه وجه هست، نه نگاه عین. یعنی چهره هستی اینها به طرف رحمت الهی توجه دارد و منتظر اونهاست. حرف بعدی این است که فخر رازی از حنابله خیلی با تحقیر یاد میکند، میگد اینا اخص باسین، خسیستر از آنن، پستر از آنن که کسی با اونها سخن بگوید. برای اینکه نقائلن این الفاظ، این کلمات با همین وضع قدیم است. گفت من با بعضی از اینها گفتگو کردم، به اینها گفتم که اینها کلمات را آیا خدا گفت یا نگفت. گفت بله گفت. گفتم با هم گفت یا بی هم؟ یعنی مثل این جمله قرآنی، یه سطر قرآنی، آیه قرآنی همه را دفعتم واحد گفت، یا این حرفایی که پس از دیگری گفته شد؟ اگر همه دفعتن واحده گفته شد که کلمه نیست، شما باید اول حرف اول بگی، بعد حرف دوم بگی، حرف سوم بگی. این یه وقت از شما یه جسمی رو دفعتن جا به جا میکنی، خب یه وقت از میخوانی یه جمله رو بخونی، این جمله بخونی لابال اول مبتدا رو میگی، بعد خبر رو میگی، اول اون کلمه رو میگی، بعد کلمه دوم میگی. اگر دفعتن باشد که دیگه کلمه نیست، جمله نیست، کتاب نیست. اگر تدریج باشد پس یکی پس از دیگری است، یعنی پس حادث از دیگر، یعنی دومی نبود بعد پیدا شد، سومی نبود بعد پیدا شد. گفت جواب که من دادن این است که نحن نقر رو و نمر رو، ما اعتقادمون اینه که قرآن قدیم است و باید قرآن بخونیم. همین ایشون بگد من از عقل او و قلب او تعجب کردم که اینا چیون انسانی هست و چگونه فکر میکنن. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم کلنی دارد که انشاءالله اون روز یه روز باید بخونیم. خطبه ایشون خطبه مفصلی نیست، مرحوم کلنی یه خطبه مبسوطی ندارد، ولی خطبه خیلی پرباری است که مرحوم میرزامان رضوان الله علیه رو تو ادرباشه السماویه خطبه کافی رو شرح کرده است. اون خط آخر خطبه مرحوم کلنی این است که از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و بهی یعاقب و بهی یصاب. قطب فرهنگی یک ملت را عقل تشکیل میده، قطب فرهنگی جامعه را عقل تشکیل میده. از کان هو القطب الذي بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب، که بعد کتاب عقل را شروع کرد بنوشته. وقتی عقل نباشد و به جای اینکه به دنبال قدیر برن به دنبال صقیفه میرن و همین محظورات را به همراه دارن. لذا ایشون از حنابله با این وضع یاد میکنن، اما با معتزله برخورد دیگر دارن. میگن فرق ما با معتزله این است که همه قبول دارن که کلام خدا مثلا قدیم است، ولی این الفاظ کجا بود، کجا نبود، چگونه بود، چگونه نبود. ما میگیم کلام خدا قدیم است، قائم به ذات اوست و این الفاظ حاکی اون کلمات قدیم است. بعضی میگن نه همین کلمات قدیم است. یه بحث در این است، در قدم و حدوث کلمات. یه بحث در مخلوق بودن قرآن و غیر مخلوق بودن قرآن است که برخی هم میگوین قرآن مخلوق نیست. سالیان متمادی این نزاع بین اهل کلام بود و اصلا فن کلام را کلام نامیدن برای اینکه محور اصلی اون رشته همین کلام الله است. اولی بحثی هم که اینو بحث کردن درباره کلام خدا بحث کردن. این کلام نفسی را اشاعره قائلن که کلام در ذات خداست، که این چیز روشنی نیست. اگه منظور علم است که غیر از کلام است، اگر منظور این کلمات است که این کلمات را ذات اقدس را ایجاد کرده است، اینا امر تدریجی هن، امر تدریجی حادث هن، یکی پس از دیگری هن، چیزی که یکی پس از دیگری است استقرار ندارد. لذا جریان کلام نفسی که این اشعار بگن یه چیز معقول و مقبول نخواهد. یه بحثی سالیان متوانی داشتن که آیا قرآن حادث است یا قدیم، یه بحثی داشتن که آیا قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق. البته این کلمات مخلوق است و حادث و اون لدینا لعلی حکیم به عنوان فیض او دائم است و قدری در جهان جز ذات اقدس الهی قدیم به ذات است نخواهد بود. یعنی چیزی که ذاتاً قدیم باشد فقط خداست ولا غیر. ممکنه گفته بشه به کل منهی قدیم، اما این کل منهی قدیم قدم ذاتی منظور نیست. خب بنابراین بخشی از سخنان جناب فخر رازی مونده است که انشاءالله به خواست خدا باید در نوبت بعد ذکر بکنیم. اون چه که تا این نوبت بود همین چند مطلعی بود که اختلاف بین حنابله و معتزله و اشاعر مطرح بود. فرمود هیچ بشری نمیتواند کلام الهی را درک کند مگر از همین صراط، اما ذات اقدس اله راه‌های دیگری دارد، خودش میتواند کلماتی داشته باشد، اون از این آیه بر نمی آید. بعد فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما فرشته‌ای به نام جبرئیل سلام الله علیه به وسیله او که از امر ماست به تو وحی فرستادیم. حالا خود فرشته نازل می شود وحی است یا اون چرا می آورد وحی است؟ این وارد قلب پیغمبر می شود که نزل به روح الامین و علی قلبه. وقتی وارد بر قلب حضرت شد این کلمات را می خواند. خب معلوم میشه از گوش ظاهر حضرت نمیشنود، از گوش باطن میشنود و از گوش باطن به زبان ظاهر ظهور میکند. یه وقت است که از گوش باطن حضرت چیزی میشنود، اون یه راه دیگری دارد. یه وقت است که وارد قلب میشود و این آیات میخواند، نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین. اگر چونچه وارد قلب شد با گوش قلب می شود. در درون ما هم این گوش هست. خیلی از ماها بالاخره خوابهای صادق یا نیمه صادقی داشته و داریم. در عالم رؤیا حرف می زنیم، حرف می شنویم. اون رؤیاهای صادقه که ما داریم بالاخره برای هر کسی در مدت عمر یه رؤیاهای صادقی هست. اون کلمات رو که می گوییم و کلماتی که می شنویم، این که بدن ما خوابیده است، دهن ما بسته است، گوش ما بسته است، با یک گوش دیگری با یک زبان دیگری حرف میزنیم، با اون که در درون ماست که حالت برزخی ماست. برای انبیا و اولیاء علیهم السلام در زمان بیداری همچه حالتی هست که فرمود اینا وارد قلب شما میشن و این آیات میخونن. اگر وارد قلب شدن پس معلوم شد با گوش قلبی میشنن. البته جمع بین هر دو ممکن است، هم با گوش قلبی بشنوند هم با گوش ظاهر. ولی وقتی از بیرون کلامی را با معصوم القا میکنند این از گوش بیرون میشنوند، اما وقتی وارد قلب شدن در درون قلب این آیات میگن من میشه با گوش درون میشنوند. البته در یه همچه موقعی هم ما دلیل نداریم که حالا فقط منحصرا از گوش درون میشنوند از گوش بیرون نمیشنوند، لکن قلب متقن این است که این رو از گوش درون میشنوند. فرود ما این رو فرستادی بالحق انزلناه و بالحق نزل، این در صحابت حق است، اصلا این پیشیده به حق است، چند لایه حق او رو پوشنده که هیچ راهی برای باطل نیست، سهو و نسیان نیست، کم و زیاد نیست. مانندان ما به حق گفتیم فرستاده، ما هم این رو به حق نازل کرد. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. گرچه در عالم دیگر شما همین چیزها رو یادتون داده و میدونید، اما در عالم طبیعت در قوس صعود این چیزها رو نمیدونستی، نه ایمان رو میدونستی نه وحی رو میدونستی. اگر نبود این کلمات الهی و تعلیم الهی نمیدونستی کتاب الهی یعنی چه، وحی الهی یعنی چه، ایمان الهی یعنی چه. در قوس صعود اینطوره، البته در قوس نزول که اینها نور واحدن از نزد ذات اقدس اله آمدن خب حساب دیگری دارد. و اما در قوس صعود که اینها از این راه دارن بالا میرون، فرمود ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، شما بدون وحی الهی، نه از قرآن با خبر بودی، نه از ایمانی که وظیفه انسان است با خبر بودی. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. این دو تا هدایت فرق کامل دارد. شما گفتیم که شما مردم را هدایت کنید، راهنمایی کنید، تعلیم بدید، سخنرانی کنید، اینا میشه هدایت. اونا که حرف تو را پذیرفتن، چند قدم آمدن، ما از اون بعد یه هدایت پاداشی داریم. پاداش ما اینه که گرایش اونها به این سمته، فیض جدیدی به اینها میدیم که این هدایت پاداشی است که یهدی من یشا. این یهدی من یشا اون هدایت پاداشی است، وگرنه هدن لناس دیگه، هدن لناس دیگه یهدی من یشا ندارد که. یا دارد ان تطیعوه تهتدوا. این اتحاد مقدم تالی که نیست، اتحاد شرط مشروط که نیست. اگر شما خدا را اطاعت بکنید هدایت می شوید، یعنی هدایت پاداشی. یا من یؤمن بالله یهد قلبه. اون که به خدا ایمان آورد، خدا قلب او را هدایت می کند، یعنی هدایت پاداشی. وگرنه ایمان که بدون هدایت نخواهد بود که. پس این دوتا هدایت تکرار نیست. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این هدایت پاداشی است. و این نشر تهدی الی صراط مستقیم که هدایت ابتدایی است. تو راهنمایی میکنی، سخنرانی میکنی، با کتابت، با قول، با فعل هدایت میکنی. اونا که حرف تو را پذیرفتن، از اون بعد پاداشی که ما به اونها عطا میکنیم هدایت پاداشی و هدایت جزایی است. کجا هدایت میکنیم؟ این صراط مستقیم چه صراطی است؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. راه الهی است که همه چیز درش است. خب اگر کسی بخواهد از همه چیز با خبر باشد، همه چیز تو این راه دیگه. پس ممکن است یه انسان کاملی از همه چیز با خبر باشه، چون همه چیز تو این راهه. اگر بگن تو این راه کتاب فروشی هست، فرش فروشی هست، میوه فروشی هست، یعنی هر چی بخوای تو این راه هست دیگه، یعنی میتونه پیدا کنه. عرش و کرسی، لوح و قلم، انسان و فرشته، حیوان و جن، هر چی شما بخواهید بشناسید تو این راه هست. صراط الله الذی له ما فی السماوات و الارض. حالا این صراط که سیر است، پایان این سیر سیرورت است که شدن هست. اون شدن دیگه به طرف سماوات و عرض نیست، به طرف ماسوا نیست. الا الله تسیر الامور. این جمع محلا و اسلام یه سیری دارن، در مسیر هستن، یه سیرورتی دارن. پایان کار اینها سیرورت است و سیرورت اینها الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله رب العالمین.